أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در ادله به وجودی که برای اثبات مشروعیت حق تألیف بیان شده رسیده بودیم به وجه آخری که بر اساس مبانی عامه در اینجا تقریب شده و اون هم تمسک به مقاصد و شریعه در برای تعیین حکم شرعی بود، حکم شرعی فرو بود. با این تقریب و این توضیح که با توجه به این که از ادله شرعیه و از طرق متعددی ما احراز می کنیم که اموری هست که از این امور می توان تعبیر کرد به اغراض نهایی شارع و مقاصد عالیه شارع، که شارع در مقام تشریع احکام را که هم جعل کرده برای رسیدن به این مقاصد و این اهداف کلان و اغراض نهایی هست. خب چون یه چنین مقاصدی در شریعت وجود داره که جعل احکام برای رسیدن به این مقاصد هست، ما اگر در یه مورد فرعی از فروع از واقعی از وقایع مورد ابتلای مکلف به این نتیجه برسیم که در اینجا در این مورد یک مقصدی از مقاصد شریعه وجود دارد که تأمین اون مقصد و تحصیل اون مقصد متوقف بر ثبوت حکمی از حکم خاص شرعی هست، طبعا بر اساس اون قاعده لزوم تمسک به مقاصد الشریعه فی اثبات الاحکام باید کشف بکنیم که در این موارد حکم این واقعه به حکم این مورد این حکم خاص هست، بلکه حتی بالاتر از این هم گفته شده در بعضی از کلمات هست که ما اگر در جایی یک مقصدی از مقاصد شریعت را احراز کردیم که شارع چنین مقصدی دارد در مجموع شریعتش، در واقعی از در وقایع کلیه اگر در روایت خاص هم حکمی برای این واقعه بیان بشده باشد که این حکم با اون مقصد شریعت تنافی داره، ما در اینجا اون به اون روایت هم نمیتوانیم عکس بکنیم، ولو حکم در قالب روایت بیان شده ولی ما اون روایت رو باید کنار بذاریم حفظاً لون مقصد شریعت. از باب مثال هم اینجوری تطبیق شده که ما مثلا در مقاصد شریعه با مراجعه به مجموعه احکام و خطابات شرعیه به این نتیجه میرسیم که بله حسن اعتماد مؤمنین به همدیگر، این که افراد به هم اعتماد داشته باشن و نسبت به همدیگر امر جاری بین اینها عدم اعتماد نباشه، بی اعتماد به هم نباشن بلکه به همدیگر اعتماد داشته باشن، حسن اعتماد افراد جامعه بعضها به بعض از مقاصد شریعت هست. خب اگه در جای با توجه به اینکه این از مقاصد شریعت هست، اگه ما در مورد فرعی خطاب لفظی هم داشته باشیم، مثلا در مورد توریه دلیل و روایت هم داریم که به ظاهری دلالت میکنه بر جواز توریه، خب ما با توجه به این که اون مقصد شریعت تحصیلش به حفظش ممکن نیست مگر اینکه توریه حرام باشد، طبعا باید حکم ثابت در این واقعه را توریه بگیریم و اون روایتی هم که دلالت بر جواز توریه میکنه اونم باید کنار بذاریم، به این خاطر که توریه اگر باب بشه در میان مردم بله رواج پیدا بکنه، خب این موجب سلب اعتماد افراد از همدیگر میشه، دیگه اعتماد به همدیگر ندارن. حفظن لمقاصد شریعه ما باید در اینجا از این نص هم رفعیت بکنیم. حالا اون جایی که نص وجود نداره که معلومه، حتی اگر نصی هم وجود داشته باشه مقتضای لزوم حفظ اغراض کلان شارع اینه که از این نص هم رفعیت بشه. در محل بحث هم تطبیقش به این کیفیت میشه که بله لا اشکال در این که بله پیشرفت وضعیت مردم از حیث علم و صنعت و اینها از اموری است که شارع راغب به او هست و ترغیب میکنه افراد را بر این جهت که به اصطلاح مردم بله در اون حالت رکود وضعیت جامعه ایمانی مؤمنین امت اسلامی در اون حالت رکوع و عقب افتادگی نباشه، بلکه نسبت به جوامع دیگر اینها اگر نگیم نسبت به بقیه جمعیت جوامع دیگر امم دیگر اگر نگیم که ترقی بکنند و بر اونها سبقت بگیرن، لااقل از اونها عقب نمونن که بله محکوم اونها بشن، مقهور اینها بشن و بله اونها تسلط داشته باشن بر مؤمنین. لا اشکال در این که پیشرفت علم و رونق پیدا کردن علم در فروع مختلف از مقاصد شریعت هست. خب با توجه به این مقصد ما در محل بحث که حق و تعلیفه، اگه بگیم که مؤلفی بیچاره که زحمت کشیده چند سال این کار را انجام داده که کتابی را تعلیف کرده، این اگه بخواد این برای دیگران جایز باشد که از کار او استفاده بکنن بدون اینکه عوض حق و تعلیف را به او بدن، خب این بنده خدا دیگه هم از جهت چیز مادی ورشکسته میشه، از جهت چیزم سرشکسته میشه، بالاخره اون حالت امید به این کار برای او وجود پیدا نمی کنه، دنبال این کار بره، کاری که میگه انجام بدم نهایتش دیگران ازش استفاده میکنن، من چون مثلا وسیله چاپ ندارم در حقیقت زحمت چند ساله من به هدر بره، زحمت رو من بکشم، پول رو دیگران به دست بیاورن، اموال دیگران به دست بیاورن. اگه یه حالت اینجوری وجود داشته باشه در جامعه و از نظر شارع این حق و تعلیف مورد اعتراف و تصدیق نباشد، افراد رغبتی به این کار پیدا نمی کنن. رغبت پیدا نکردن به این کارها معناش این تعطیل این پیشرفت علمی و عقب ماندگی از جهت علمی در جامعه اسلامی یا امت اسلامی است. خب این تأمین اون مقصد متوقف بر قبول حق تعلیفه، چون اگه حق تعلیف مقبول شارع نباشه موجب اخلال به اون مقصد و شریعه و اون غرض نهایی است. این تقریبی که در اینجا ممکن است گفته بشه، در بعضی از کلمات هم گفته شده ولو به صورت مستقیم در اینجا با این تقریب اینا در کلمات عامه نیومده، ولی بعضیا بله با توجه با استناد به این قاعده مقاصد شریعه گفتن که ما میتونیم از این را توجیه بکنیم حق تعلیف را، مشروعیت حق تعلیف. حالا دیگه بقیه حالا ممکنه در بعضی از مقالات و اینها اومده باشه دیگه، ولی حالا اون که عمده این که خود این وجه تقریبش معلوم بشه و اشکالات و مناقشات این معلوم بشه، ولی قائل حالا خیلی مهم نیست که چه کسی این رو گفته، ولی این وجه حالا اخیر که برای اثبات مشروعیت گفته میشه. نسبت به بقیه موارد خب چیزه، ولی در خصوص حق و تعلیف هم بعضی ها گفتن که ما نسبت به بقیه موارد که در کتاب های متعددیم مثلا بعضی ها نوشتن که ما میتونیم از قاعده مقاصد شرعیه استفاده کنیم، نسبت به خصوص حق و تعلیف هم در بعضی از مقالات هست که ما میتونیم همین را با استناد به مقاصد شرعیه که بله ثابت هست اصلی مطلب، ما میتونیم این را تمامش بکنیم. اما مناقشه و اشکالی که در اینجا وجود داره عبارت از اینه که ما این مطلب را که در شریعت در مقام تشریع از خطابات لفظیه یا از دلیل لبی غیر لفظی استفاده می کنیم که شارع یک مقاصد عالیه و یک اهداف کلانی دارد و مورد نظر شارع هست که احکام شریعت برای رسیدن اون به اون مقاصد جعل شده، احکام فروع در تکلیفیات و در وضعیات برای رسیدن به اون مقاصد جعل شده، اصل این مطلب جای اشکال نیست که یک چنین اهدافی در شریعت وجود دارد که جعل احکام بر اساس اونهاست. حالا عدد اینها از جهت مصداقی چه چیزایی هستند، حالا ممکنه در او اخلاف باشه یا شبهه باشه در بعضی از مصادیق، ولی فل جمله که ما یه امور عامی داریم که از خطابات استفاده میشه که اینها هدف نهایی شارع هست، این لا اشکاله در این مطلب. و فل جمله بعضی از موارد هم داریم، از جمله در مثلا اونی که در بعضی از کلمات به او اشاره شده، آیه شریفه لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این که در از نظر شارع مطلوب نیست که استفاده از نعم مادی در اختیار عده خاصی باشه، فقط اغنیا ازش استفاده بکنن، فقرا ازش بی بهره باشن، مقصود شارع نیست. این لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم این از مقاصد عالیه شریعته. این یک مصداقش اینه. مقاصد دیگه هم هست که قابل استظهار و استنتاج از ادله هست، ولی اونچه که مهمه و مربوط به محل بحث میشه، تأثیر در محل بحث داره، اینه که آیا ما از مقاصد و شریعه میتوانیم خود ما یا اون فقیه که در مقام استنباط احکام بر اومده میتواند از مقاصد و شریعه استفاده بکنه در تعیین حکم واقعه به نسب نظر شرع، یا نمیتونه استفاده کنه؟ وجود یک مقاصد برای شارع به نحو عام لا اشکال در او. تمام کلام اونی که مورد بحثه اینه که آیا فقیه در مقام استنباط احکام اگر یک جایی نفسی نبود میتواند از مقاصد و شریعه به عنوان قاعده استفاده بکنه در تعیین حکم شرعی موارد یا نمیتونه؟ اشکال در این قسمت هست، اونی که بعد رأی امامیه بر اون مستقر شده و نظر قاطبه امامیه بر این هست که این مطلب را از ائمهشون هم اخذ کرده اند، اینه که نه، در مقام استنباط احکام شرعیه ما نمیتوانیم از مقاصد شریعت استفاده بکنیم. چرا؟ به این بیان که ما در باب در نسبت به احکام شرعیه‌ای که در وقایع ثابت میشه، ما در حقیقت سه تا عنوان داریم. حالا حد این سه تا عنوان عمدهش این سه تا عنوانه، ولی عناوین دیگه حالا ممکنه باشه، ولی اون عمدهش این سه تا عنوانه که ما یک موضوع حکم داریم، یک علت حکم داریم، علت برای حکم مجعول داریم، و یک چیزی هم که به عنوان مقصد و شریعه، به عنوان غرض نهایی و اهداف کلان شارع در مورد جعل احکام هست. اینا سه تا عنوان‌های متعدد هستند: موضوع الحکم، علت حکم و مقصد و شریعه. مقصد و شریعه همونطور که در خود کلمات عامه که قائلین به استفاده از این قاعده هستند بیان شده، مقصد و شریعه چیزی است غیر از علت حکم مجعول. خود اونها توضیح دادن که ما یک حکم داریم، یه علت الحکم داریم، علت حکم طریق برای حکم حساب میشه، خود حکم هم طریق برای رسیدن به مقصد و شریعه حساب میشه. در حقیقت علت الحکم طریق الی مقصد، اونم با یک واسطه، نه اینکه علت الحکم خود مقصد باشه. خب ما بر این اساس همون چیزی که در کلمات خود اونها هم اومده، باید مقصد و شریعه را غیر از علت حکم در نظر بگیریم. با توجه به این مطلب، ما از این عناوین سگانه که موضوع باشه، علت باشه، مقصد و شریعه باشه، در جایی که یه عنوان عامی موضوع برای حکم قرار گرفته، عنوان خمر، عنوان مسکر، عنوان دم، هر جگه از این عناوین موضوع حکم قرار گرفته، خب ما نسبت به مصادیق این موضوع لا اشکاله در این که می توانیم تمسک بکنیم به این دلیلی که این حکم را روی موضوع برده، دلیل حکم را روی موضوع خمر برده، روی موضوع مسکر برده. نسبت به مصادیق این موضوع، حتی مصادیقی که در زمان شارع، در زمان حضور معصومین علیهم السلام نبوده، بعداً پیدا شده، لا اشکال در این که ما می توانیم تمسک به اون دلیل بکنیم، چون حکم به نحو قضیه حقیقیه رفته روی عنوان مثلا خمر، عنوان مسکر، مصادیق خاصی مورد نظر نیست. این قضیه لا اشکاله. اون مواردی هم که امری به عنوان علت الحکم در خود خطابات ذکر شده باشه، در این موارد هم لا اشکاله که ما می توانیم به اون خطابات بر اساس علت مذکور در او تمسک بکنیم و حکم را در موارد دیگه‌ای که در خود نصوص نیامده ولی مورد اون علت هست، اون حکم را در اونجا هم ثابت بکنیم. اگر مثلا در مورد خمر در دلیلش اومده که یحرم الخمر لأنه مسکر، یحرم شرب الخمر لأنه مسکر، این لأنه مسکر چون در جایگاه علت حکم مجعول قرار گرفته، ما میتوانیم از این خطاب استفاده بکنیم، حکم موارد دیگه‌ای که مصداق مسکر هست ولی عنوان خم برای صادق نباشه، در اونها هم حکم را اثبات بکنیم. چرا؟ وجهش همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم اومده به عنوان قاعده کلی، در کلام مرحوم نائینی توضیحش اینه که فرموده اون مواردی که حکم برای علت بیان میشه، در حقیقت مستفاد از مجموع کلام اینه که ما هو الموضوع لین حکم شرعی، همین عنوانی است که در علت ذکر شده، عنوان مسکر. در این خطاب یحرم الخمر لانه مسکر، از این خطاب میفهمیم که اصلا موضوع کل مسکر است، عنوان مسکر وقتی که موضوع حرام شد، خب این مسکر بر بقیه هم تطبیق میکنه، پس حکم از او استفاده میشه. بله، مرحوم نائینی در این که در موارد علت یک اشکالات صغروی داره، فرموده مثلا ما تفصیل میدیم بین جایی که تعبیر لأنه مسکر باشه و بین جایی که لأسکارهی باشه. اون جایی که لأسکارهی باشه ما اینا نمیفهمیم، اون جایی که لأنه مسکر باشه میفهمیم که موضوع اینه. یک بحثای صغروی در این قسمت داره که البته دیگران از مرحوم نائینی قبول نکردن، گفتن به همون تقریب و توضیحی که شما در لعنه مسکر از خطاب استفاده می کنید که موضوع حرمت به حسب این خطاب اشاره مسکر هست، در جایی که لعسکاریم باشه اینم در حقیقت به این بر می گرده. ولی علایاله در جایی که علیت در کار باشه، خطاب خود خطاب اشاره متضمن بیان علت جعل حکم باشد، اونجاها ما از خطاب استفاده این معنا رو می کنیم که موضوع حکم اهم روی نصاب در مصادیق جدید هم می تونیم تطبیق بکنیم. ولی نوبت به عنوان سوم که رسید که مقاصد شریعت باشه، فرض اینه که مقاصد و شریعه، مراد از مقصد و شریعه چیزی در مقابل علت الحق، چیزی در مقابل موضوع مذکور در خطاب، یا امر آخری است. مقصد و شریعه چی بود؟ اهداف کلان مورد نظر شارع که احکام برای این جعل شده. اگر امری از در سنخ در زمره مقاصد و شریعه باشه، ولو ما از خطابم استفاده بکنیم که این از مقاصد شارع در جعل احکامه، ولی این رفتی به ما که غیر شارع هستیم و میخواهیم حکم را تعیین بکنیم در این واقعه، رفتی به ما ندارد. چرا؟ به جهت این که مقاصد الشریعه اهداف کلان شارع هست که برای رسیدن به اینها خود جعل حکم طریق برای رسیدن اینهاست. لعلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم، این مقصد الشریعه است، ولی چجور به این مقصد برسیم، راه رسیدن به این مقصد جعل حکم در وقایع هست تکلیفاً یا وضعاً. موضوعات وضعاً و در مورد افعال تکلیفاً. شارع بر اساس احاطه‌ای که خودش داره نسبت به مسائل و مفاسد موجود در افعال و در موضوعات، اون تشخیص میده که چجور حکم را جعل بکنه که منتهی به اون مقصد بشه. در حقیقت به عبارت دیگر یا به عبارت واضح تر، مقصد نهایی، مقصد اصلی، مقصد جامع شارع در نسبت به احکام شرعیش اینه که فرد انسانی و جامعه انسانی در به حد کمال برسه. این کمال مطلوب شارع من حیث الفرد و من حیث الجامعه، این دارای اوصافی هست. این کمال مستلزم داشتن اوصاف و خصوصیاتی هست. از خصوصیات کمال جامعه مطلوب شارع اینه که نعم در این جامعه در اختیار همه باشه، یه افراد خاصی ازش استفاده نکنن. ولی این کمال که مربوط به این قسمت مادی هست در کنار بقیه اوصاف کمالیه که یا به جهت مادی ارتباط داره یا به جهات معنوی شخص ارتباط داره، اینها مطلوبهای شارع هست، اون اغراض نهایی هست. به تعبیر دیگر مثلا مدینه فاضله هست، جامعه آرمانی شارع این هست. ولی رسیدن به جامعه این آرمانی، رسیدن به این ایدئال‌ها، رسیدن به این ایدئال‌ها از چه طریق ممکنه؟ از راه جعل احکام ممکنه، از راه تشریع. این که در این واقعه چه حکمی داشته باشه تا به اون غرض برسیم، تا به اون مقصود برسیم، این امریست که به خود شارع مربوطه. ما که عقل ما نسبت به تشخیص مسائل و مفاسد موجود در اشیا احاطه نداره، عقل ما اونقدر کمال نداره، و این خصوصیات مصالح مفاسد موجود در افعال و موضوعات از دسترس درک ما خارج هست، بر اساس بیاناتی که از خود ائمه علیهم السلام صادر شده که دین الله لا یصاب بالعقول، طبعا ما نمیتوانیم نظر بدیم که اون مقصد از این را تأمین میشه یا از این را تأمین نمیشه. مقصد اون مطلوب نهایی است. رسیدن به اون مقصد از رای جعل احکام للفرد و للمجتمع در افعال و در موضوعاته. چگونه این فعل چه حکمی پیدا بکنه که منتهی بشه به اون مقصد، این کار شارع هست، ربطی به غیر مقنن و غیر شارع نداره. روی این حساب ولو مقاصد و شریعه به عنوان اهداف کلان مطرح میشه در ادله، و ولی مقصود از بیان مقاصد و شریعه در مثل آیه شریفه یا در مثل روایات مصادیق مقاصد و شریعه بیان میشه، مقصود از بیان این نیست که کیفیت رسیدن به اونها را هم در اختیار مکلفین قرار داده باشه یا مقننین مثلا فقها قرار داده باشه که اونها بیان سبک سنگین بکنن چطور به این مقصد برسن. نه، چون رسیدن به اون در سایه تشریع و تقنین هست، این خود مقنن هست که میتونه تعیین بکنه که چه حکمی را برای واقعی الف قرار بدهد که به اون با اون مقصد مناسبت داشته باشه، چه حکمی را برای واقعه ب قرار بده که با اون مقصد مناسبت داشته باشه. نه اینکه تعیین این حکم مناسب موکول به عقل مکلفین شده باشه یا نظر مثلا فقیه که با اعتبارات و با استحسانات بخواهد مثلا مصلحت در یه موردی را بخواهد تشخیص بده. این بله در علت فردیم که گفتیم تقریب استفاده از علت این بود که چون از خطابی که مشتمل بر علته ما کشف میکنیم که در نظر شارع اصلا موضوع اینه. وقتی موضوع خود شارع گفته بود که موضوع اینه، گفته من برای این موضوع این حکم را جعل کردم به نحو قضیه حقیقه اینه، خب ما تعدی میکنیم دیگه.
ما اشکال میخواییم که هنچه کشفی نمیشه، چون شاید اذکاری که در
ضمن
خمره موضوعیت داشته
باشه. نه دیگه فرق اون لعن و مسکه، اون جایی که مرحوم ناینی خودش قبول داره، اجازه دارم اون جایی که مرحوم ناینی قبول داره که علت الحکم هست حتما، لعن که لعن و مسکر باشه اونجا چی میتونه تمسک بکنه یا نمیتونه تمسک کنه؟ لعن و مسکر نمیتونه اونجا، چرا نمیتونه؟ چون یحرم الخمر لعن و مسکر از مجموع خطاب معلوم میشود که شارع گفته که در نظر من مسکر حرام، به جای اینکه از ابتدا بفرماید که کل مسکر حرامون، فرموده که الخمر حرامون لعنه مسکر. مستفاد از مجموع خطاب در جمله یحرم الخمر لعن و مسکر با اونی که از ابتدا بفرماید که المسکر و حرامون، هیچ مستفاده از مجموع فرقی در این دو قسمت نیست. نه، در مقاصد شرعی یعنی اهداف کلان که حکم برای او جعل شده، ولی این حکم ولی چجور حکم جعل بشه تا به اونجا برسه، این تابع تشخیص خود مقنن و شارع. این یه مطلب. مطلب دوم و اشکال دوم اینه که هر چند مقصد و شریعه به عنوان امری است که احکام برای او جعل شده، ولی مقصد و شریعه چه چیزی هست، مصادیق مقاصد و شریعه و اون کمالات اوصاف کمالیه که مورد نظر شارع هست که احکام برای او جعل شده، خود اون مقاصد نسبت اون مقاصد که ما احاطه به اونها نداریم چه چیزهایی به عنوان مقصده. در این مثال مثلا حق در مثال توریه که من خدا استدلال کرده بود، حالا ما اگه قبولم بکنیم که حسن اعتماد یکی از مقاصده، حسن اعتماد مردم یکی از مقاصده، ولی مقصدی که شارع در کل شریعتش داره فقط این که نیست، که بقیه چیزا هم هست دیگه. این که مثلا خود این تسهیل امر بر مکلفین، خود این که مسائل دیگه‌ای که مربوط مثلا به جهات مادی افراد هست، اونا هم جز مقاصد هستن دیگه، که از افراد به راحتی از نعمتها استفاده بکنن. مقاصد حتی اگر مقاصد شریعه بتواند تأثیر در مقام استنباط الاحکام هم داشته باشه، ولی این در فردی هست که فقیه نسبت به تمام مقاصد و شریعه اطلاع داشته باشه که چه چیزی به عنوان مقصد و شریعه است، و با اطلاع خودش نسبت به مقاصد و شریعت با اطلاع خودش بیا سبو سنگین بکنه، بگه این طوریه، من با مقصد مثلا حسن اعتماد با هم با اون مقصد تنافی داره و با مقاصد دیگر و مقصد دیگری هم وجود نداره که متوقف بر طوریه باشه. یه چنین چیزی رو باید اگر احاطه داشته باشه میتونه با سبک سنگین کردن حکم این طوریه رو به دست میاره. ولی اینو از کجا در میاره؟ ما اونچه که در ادله داریم اینه که فل جمله بعضی از امور با عنوان مقاصد و شریعه بیان شده، ولی خطابات ما، روایات ما یا آیات ما، آیات شریفه که برای بیان مقاصد و شریعه که نیومده بود که ما بگیم که چون اینا رو بیان نکرده پس معلومه که چیزی دیگه که نیست. اونی که شارع و مقنن ملتزم به این هست و مراقب نسبت به این ام بوده اینه که خود احکام رو بیان بکنه، اما اینکه مقاصد نهاییش از جعل احکام چیه، بله در بعضی از موارد تفضلن در خطابات بیان شده، ولی اینکه مقاصد شریعه فقط اینا هستن اینه که ما از خارج که بله از خارج که احراز انحصار نمی کنیم با مراجعه به خطابات شرعی هم که احراز انحصار نمی کنیم. روی این حساب حتی اگر از اشکال اول، از مناقشه اول هم رفعیت بشه، بگیم که نه، مجرد اینکه شیئی مقصد و شریعه هست کافی هست برای اینکه در مقام استنباط احکام اثر بکنه، حتی اگر از این اشکال، از اشکال نسبت به این هم رفعیت بکنیم و قبول هم بکنیم، ولی استفاده از مقاصد و شریعه در مقام استنباط احکام در جایی هست که ما همه مقاصد را در دست داشته باشیم، احاطه به تمام مقاصد داشته باشیم، بعد هر واقعی که میخواهیم در حکم او بحث بکنیم این را در نظر بگیریم، بگیم مثلا 10 تا مقصد بیشتر نیست، این با بقیه مقاصد که هیچ با اونها هیچ مزاحمت چیزی نداره، با اونها بله هیچ معارضه ای نداره، نه موافق با اونها نه مخالف با این، با این مقصد دهم چون حفظ مقصد دهم متوقف بر حکم این هست پس باید این حکم جعل بشه. ولی عملا ما نسبت به تعیین مقاصد شریعت با توجه به اینکه مقاصد شریعت یکی دوتا که نیست، ولو در کلمات عامه اونایی که مقاصد شریعه رو خواستن توضیح بدن خودشون قائل به این هستن، یه مصادیق هم بیان شده که اینا رو جز مقاصد شریعه قرار دادن، ولی اون مواردی که بیان کردن کلام در اینه که دلیل بر حصر مقاصد در اون موارد نداریم، چون دلیل بر حصر نداریم اونا رو نهایتش اینه که گفتن ما از خطابات به دست میاریم. خب اون خطابات اون مقداری که دلالت کرده اینه، ولی با توجه به این که بله ائمه علیهم السلام با آیات کتاب مجید که در مقام بیان مقاصد نبود، اونی را که مکلفین احتیاج دارن خود احکام هست نه مقاصد مترتب بر احکام. با توجه به این مطلب چون احاطه نسبت به این مقاصد نداریم طبعا نمیتوانیم از نسبت به این مقاصد وقایع را با ملاحظه بعضی از این مقاصد واقعه را در نظر بگیریم، ملاحظه بکنیم، مقایسه بکنیم با بعضی از این مقاصد بخواهیم حکم این مورد این واقعه را بخواهیم تعیین بکنیم. اونچه که به عنوان مقصد و شریعه در بیان شده در خطابات مجرد بیان فائده جعل حکمه، این مقدار که معلوم بشه برای مخاطبین که این احکامی که شارع جعل کرده فوائدی بر این مترتبه، روی یک نکاتی شارع این را جعل کرده، این نکته مورد نظر شارع بوده، ولی آیا تمام نکته مورد نظر و دخیل در حکم این بوده یا چیزی دیگه بوده، این را از خطابات ما به دست نمی آوریم. روی این حساب مقاصد الشریعه به حسب اون ماهیتی که دارد نمی تواند تأثیر در استنباط احکام داشته باشه، چون با عنوان اهداف کلانی است که خود مقنن باید ببینه چه چیزی ما را به اون مقصد میرسونه چه چیزی نمیرسونه، به بقیه ارتباطی نداره. اگر هم و اونی که ذکر شده به عنوان فایده جعله و برای اینکه افراد متوجه بشن که این نکات مورد نظره، یا به تعبیر دیگر اون جامعه آرمانی شریعت، ایدئال شریعت معلوم بشه که چه خصوصیاتی درش وجود داره، اما اینکه از چه راهی به اون خصوصیات برسیم این چیزی نیست که ربط به مکلفین داشته باشه. اگر این اشکال اول، مناقشه اول، مناقشه دوم اینه که اگر هم قبول بکنیم که رعایت مقصد و شریعه تأثیر در استنباط داره، ولی در جایی کاربرد داره این قاعده که ما مقاصد شریعه را نسبت به تمام اونها احاطه داشته باشیم. چون نسبت به مقاصد شریعه احاطه نداریم، طبعا با نگاه کردن به یک مقصد ما نمیتوانیم حکم را به دست بیاریم. به همون نحوی که قبلا گفته شده در تشخیص علل احکام، در تشخیص علل احکام اگر خطابات بیان نکرده باشه، ما به عقل خودمون بخواهیم مصالح و مفاسد را در نظر بگیریم، در نوع موارد کار ما اینه که یک جهت را چون میبینیم بر اساس اون جهت قضاوت میکنیم. مثل همون مثالی میشه که در شب کسی به یک قسمت از بدن حیوان دست بزنه، بر اساس لمس و احساسی که از لامسه خودش پیدا کرده یک قضاوتی نسبت به او داره، ولی چون نسبت به بقیه جهات اطلاع نداره، طبعا این قضاوت او مصیب به واقع نخواهد بود، چون مجموع رو که ملاحظه نکرده. نسبت به همون نحوی که در تشخیص مسائل و مفاسد گفته میشد که لا یدرک و بالعقل و ما چون احاطه نداریم، نسبت به مقاصد و شریعه بر اساس اشکال دوم، اشکال اینه که ما همه مقاصد و شریعه رو که اطلاع نداریم، چون همه رو اطلاع نداریم، نسبت به بعضی از اینها که برای ما معلومه دیگه در حق ما نیست که بتونیم، در شأن ما نیست و در قدرت ما نیست که بتونیم این را تعیین بکنیم. این عنوان اشکال اساسی به این نظر اینه، ما در مقاصد شریعه نمیتوانیم استدلال بکنیم، ولی از جهت صغر، اما اون جایی که از باب علت باشه میتونیم تعدی بکنیم، از باب ولی از باب مقصد شریعه باشه نمیتونیم تعدی بکنیم. از جهت کبروی حکم اینه، اما از جهت صغروی ما به خطاباتی که برخورد میکنیم شارع درش وجهی برای حکم ذکر کرده، آیا این وجه از قبیل علت هست که تعمم و تخصص باشه یا از قبیل مقصد و شریعه است که تأثیر نداره؟ این یک بحث صغروی اینجا مطرح هست.